بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 12:30 سلام، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مهدی جاوید با مجموعه از گزارش‌ها درباره مهم‌ترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش‌ها، توجه شما را به مهم‌ترین خبرها تا این ساعت از همکارم علی سجادی جلب می‌کنم.
با سلام. روز شنبه 10,000 نفر از مردم ترکیه با حضور در خیابان‌های این کشور بار دیگر از نظام عرفی و جدایی دین از دولت حمایت کردند. تظاهر کنندگان ضمن مخالفت با نامزدی عبدالله گل، نامزد حزب عدالت و توسعه برای تصدی مقام ریاست جمهوری، خواهان کنارگیری وی شدند. حزب عدالت و توسعه ریشه های اسلامی دارد و مردم ترکیه نگرانند با حضور عبدالله گل در مقام ریاست جمهوری مبانی جدایی دین و دولت در این کشور تضعیف شود. این سومین بار است که در هفته های اخیر چنین تظاهراتی در ترکیه برگزار می شود. هزاران نفر در لاهور در حمایت از قاضی‌القضات برکنار شده پاکستان تظاهرات کردند. پلیس پاکستان روز جمعه 400 نفر از فعالان اپوزیسیون دولت پاکستان را بازداشت کرد تا از برگزاری تظاهرات روز شنبه در حمایت از افتخار محمد چودری قاضی‌القضات برکنار شده این کشور جلوگیری کند. پرویز مشرف قاضی چودری را به اتهام فساد مالی در ماه مارس از کار برکنار کرد، اما طرفداران آقای چودری میگویند برکناری وی به دلایل سیاسی بوده و غیر قانونی است. یک سخنگوی شبه نظامیان طالبان به اطلاع رسانه‌ها رسانده است که ضرب العجل تعیین سرنوشت اریک دامفرویل گروگان فرانسوی را تمدید کرده است. طالبان در ازای آزادی این گروگان فرانسوی خواهان خروج نیروی 1100 نفری فرانسه از افغانستان و آزادی همه زندانیان طالبان از زندان‌های افغانستان شدند. اریک دامفرویل و سلین کوردلیه از امدادگران یک سازمان خیریه فرانسوی هستند که به همراه 3 همکار افغان خود به گروگان گرفته شده بودند، ولی خانم وسلین کوردلیه هفته پیش آزاد شد. دفتر دیک چینی معاون رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد وی روز سه‌شنبه به خاورمیانه سفر می‌کند. آقای چینی در این سفر از کشورهای عربستان، امارات متحده عربی، مصر و اردن دیدار خواهد کرد. دیک چینی در این سفر علاوه بر ملاقات با مقام‌های سیاسی کشورهای عرب، با فرماندهان نظامی و سربازان آمریکایی مستقر در خلیج فارس دیدار خواهد کرد. و اتحادیه اروپا نسبت به زندانی و محاکمه شدن 2 فعال حقوق بشر در ازبکستان ابراز نگرانی کرده است. رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا طی اطلاعیه‌ای گفت احکام سنگین علیه این 2 نفر نشانگر وضعیت نامناسب حقوق بشر در ازبکستان است.
با تشکر از علی سجادی که خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و ما اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. بازداشت حسین موسویان تایید شد. نتیجه انتخابات فرانسه و روابط آن کشور با ایران چه تأثیری خواهد داشت؟ گفتگو با یک کارشناس. اعتراض مسلمانان به تصمیم منع پوشش اسلامی در رقابت‌های تکواندو در استانی در کانادا. و گزارش های دیگر. به گزارش خبرگزاری های داخلی ایران، سعید مرتضوی، داستان عمومی و انقلاب تهران روز شنبه خبر دستگیری حسین موسویان عضو ارشد تیم سابق مذاکره کننده هسته‌ای ایران را تایید کرده است. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا به نقل از منابع آگاه میگوید آقای موسویان روز دوشنبه گذشته و در منزلش در تهران دستگیر شده است. حسین موسویان یکی از دیپلمات‌های بلندپایه در دوران ریاست جمهوری علی اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی بوده است. جزئیات بیشتر را از هومن سیسان می‌شنویم.
به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، سعید مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب تهران
روز شنبه خبر دستگیری حسین موسویان عضو ارشد تیم سابق مذاکره کننده هسته‌ای ایران را تایید کرده است. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا به نقل از منابع آگاه می‌گوید آقای موسویان روز دوشنبه گذشته و در منزلش در تهران دستگیر شده است. سعید مرتضوی گفته است وزارت اطلاعات مسئول رسیدگی به اتهامات حسین موسویان است. خبرگزاری فارس هم روز شنبه به نقل از یک منبع آگاه اظهار کرده اتهامات آقای موسویان جاسوسی در زمینه مسائل هسته‌ای است. حسین موسویان 50 سال دارد و همکنون معاون مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام است و یکی از اعضای ارشد تیم قبلی مذاکره کننده اتمی ایران بود. حسین موسویان یکی از دیپلمات‌های بلندپایه در دوران ریاست جمهوری علی اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی بوده است. وی مدیر کل دفتر اروپای غربی وزارت امور خارجه و همچنین سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه و آلمان بوده است. ترور رهبران کرد در کافه میکونوس در دوران سفارت آقای موسویان در آلمان صورت گرفت. خبرگزاری فارس روز شنبه به نقل از آنچه که یک منبع موثق نامیده خبر داده است که حسین موسویان در حال حاضر در بند مربوط به وزارت اطلاعات زندان اوین بازداشت شده است و تحقیقات و بازجویی در مورد وی ادامه دارد. خبرگزاری فارس در گزارش روز شنبه خود افزوده است اتهام آقای موسویان جاسوسی در مورد مسائل هسته‌ای است و به همین دلیل پرونده وی در دادسرای انقلاب زیر نظر مستقیم آقای حداد معاون امنیت دادستان تهران مفتوح است. این در حالی است که سعید مرتضوی گفته است مطابق ماده 188 قانون نوع اتهامات و مطالبی که موجب بازداشت آقای موسویان شده تا انجام تحقیقات نهایی فاش نخواهد شد.
هومن سیسان گزارش می‌داد. اما همانطور که در خبرها شنیده اید، روز یک شنبه انتخابات دور دوم ریاست جمهوری فرانسه برگزار می شود. برخی از کارشناسان معتقدند نتیجه انتخابات بر روابط آینده فرانسه با ایران تاثیرگذار خواهد بود. در این رابطه بهروز نیکسات از رادیو فردا گفتگویی انجام داده است با دکتر فرهاد عاملی، حقوقدان و استاد دانشگاه سوربن پاریس که با هم می شنویم.
آقای دکتر عاملی، روز یک شنبه ششم ماه می یکی از پر سر و صدا ترین انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه برگزار میشه. تا چه حدی نتیجه این انتخابات در روابط فرانسه و سایر کشورها موثره؟
اولا باید دونست که همونطور که شما گفتین این انتخابات انتخاباتیه که در فرانسه از سالهای اخیر به این طرف، یعنی از میشه گفت سال 1981 که آقای میتران برای اولین بار انتخاب شد، پرجنجال ترین انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه بوده. انتخاباتی بود که کامیونیکیشن درش از همه بیشتر بود و طبعا خب طرف، یعنی دو طرفی که الان هستن خانم غایل و آقای سرکوزی، خیلی مجبور شدن که زیاد صحبت بکنن راجع به تمام پروژه های مختلفی که دارن و در فرانسه میخوان عمل بکنن. صحبت های راجع به ایران در اصل به این صورت شد که برخلاف صحبت‌های دیگه، پروژه‌های خانم سگولن رویال شاید یه مقداری روشن‌تر و محکم‌تر از آقای سرکوزی باشه، به این صورت که خانم رویال خیلی روشن در آخرین صحبت‌هاش، خصوصاً در این دیبیتی که با هم، مباحثه‌ای که با هم در تلویزیون فرانسه کردن، به روشنی گفتش که در رابطه با ایران خیلی روشن باید از این که حتی ایران بتونه دست بیابه به هر حال انرژی اتمی حتی غیر نظامی، یعنی سیویل، باید جلوگیری بشه، برای اینکه هیچ معلوم نیست که حکومت ایران، دولت ایران به چه صورتی میخواد استفاده بکنه از این انرژی اتمی. آقای سرکوزی خب البته همونطوری که میدونیم در لاین آقای بوش هست و صحبت‌هایی هم که کرد خیلی شبیه صحبت‌های آقای بوش بود، ولی به این صورت روشن روی این مطلب هیچ وقت پوزیشن کاملا روشن نگرفت. یه فرقی که به نظر میاد داشته باشه اینه که خب دولت سوسیالیست همیشه بیشتر صحبت رو بر روی بحث و نزدیک شدن و دیالوگ در اصل، یعنی گفتگو گذاشته بود تا دولت دست راستی. و در ضمن میشه گفتش که دولتی که آقای سرکوزی در بینش بود، یعنی به هر حال کسی که در این تمام سالیان آخر با ایران در رابطه بود و بحث و گفتگو میکرد آقای دوست‌بلزی، خیلی به هر حال گذشته جالبی نداره در این بحث و صحبت ها. و من شخصا فکر میکنم که البته عوض شدن این حکومت در روی بحث با ایران شاید خیلی چیز خوبی داشته باشه، پوزیتیفی داشته باشه، به این صورت که چون به هر حال انتیالوکیتورها یعنی کسانی که بحث میکنن عوض میشن، شاید یک انرژی جدیدی در این صحبت ایجاد بکنه، که خب البته مسائل ایران هم باید دید به چه صورت عوض میشه و تغییر میکنه.
نتیجه انتخابات فرانسه بر روابط آن کشور با ایران چه تأثیری خواهد داشت؟ فرهاد عاملی، حقوق‌دان.
دموکراسی
از آرمان
تا عمل.
یک شنبه ها 9 بعد از ظهر.
اما نورالدین زرینکلک، استاد دانشکده هنرهای دانشکده ببخشید استاد دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران، به دلیل آنچه حد که حرمت به یکی از دانشجویان چادری این دانشگاه عنوان شده است، از دانشگاه اخراج شد. نورالدین زرینکلک از معروف ترین استادان رشته هنر در ایران و اولین هنرمند ایرانی در زمینه پوینمایی و یا انیمیشن است. تو ماجه تاهباز گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، نورالدین زرینکلک، استاد دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران، از این دانشکده اخراج شد. آنچه به طور کلی به اخراج این استاد معروف رشته هنر انجامیده است، به گزارش خبرگزاری ایسنا و به نقل از همسر دختر دانشجو اینگونه است. در کلاس درس، نورالدین زرینکلک به یکی از دانشجویان خود که فرشته بدون موی را نقاشی کرده بود میگوید فرشته کچل زیبا نیست. یکی دیگر از دختران دانشجو میگوید زیبایی به کچل بودن نیست. در این زمان نورالدین زرینکلک به سمت همین دختر میرود، چند تار موی او را نشان میدهد و میگوید این دختر کچل نیست. نورالدین زرینکلک 70 سال است. وی برنده جوایز مختلف از جشنواره های هنری در ایران و خارج از ایران است. و از جمله مؤسس اولین مدرسه پویانمایی یا انیمیشن در ایران، قدیمی ترین کارگردان و تهیه کننده انیمیشن و رئیس انجمن جهانی انیمیشن است. آقای زرینکلک یک بار هم پیش از این در جریان انقلاب فرهنگی پس از انقلاب بهمن 1357 از دانشکده هنر دانشگاه تهران، جایی که در آن به تدریس مشغول بود، اخراج شد. اما پس از گذشت چند سال به دعوت همین دانشکده دوباره به تدریس مشغول شد و تا همینک مشغول به کار بود. نورالدین زرینکلک متهم شده است که بخشی از موهایی که از دانشجویان دختر خود را به دیگران نشان داده است. به دنبال این جریان، دانشجویان بسیجی دانشکده هنرهای زیبا در این دانشکده راهپیمایی کرده و با شعارهایی مانند دانشگاه باید از حضور کمونیست ها و لیبرال ها پاک شود و انقلاب فرهنگی تکرار باید گردد، خواستار برخورد با نورالدین زرینکلک شدند. از محمد ملکی، اولین استاد دانشگاه تهران پس از انقلاب، و از جمله کسانی که وقایع دانشگاه‌ها در ایران را از نزدیک دنبال می‌کند خواسته ایم تا نظر خود را پیرامون اتفاقی که در دانشکده هنر برای نورالدین زرینکلک افتاده است بگوید. محمد ملکی:
شما مسئله آقای زرینکلک رو مطرح می‌فرمایید، مسائل دیگری امروز در دانشگاه‌های ایران مطرح هستش. هنوز اطلاع دقیقی ندارم که اصلا موضوع چی بوده، ولی می‌تونم این رو به شما بگم که با توجه به آشنایی که من دارم با دانشگاه و روش استادان، برخورد استادان، من تکرده این مسئله که آقای زرینکلک به یک خانوم گفته روسری تو بردار و موات رو نمایم بکنه، یا به نظر من علیه استادان سرشناس در این مملکت مطرح هستش، فقط برای اینکه دو مرتبه به خیال خوبشون اون مسائل سال 59 رو بستن دانشگاه و اسلامی کردن دانشگاه تکرار بکنن، این قبیل مسئول نباید انتظاری باش برخورد بکنه.
تماس‌های ما با نورالدین زرینکلک برای پرسجو پیرامون آنچه در کلاس درس وی اتفاق افتاده است بی نتیجه بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا و به نقل از معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران، مسئولان این دانشگاه از مقام‌های ذی‌صلاح خواستند تا موضوع را پیگیری کنند.
تو ماجرا تاهباز. اما تصمیم برخی از مقام‌های ورزشی کانادا مبنی بر منع دختران نوجوان مسلمان برای رعایت پوشش اسلامی در رقابت‌های تکواندو در استان کبک جنجال‌های بسیاری پیرامون حقوق و آزادی‌های مدنی و فردی مسلمانان در این کشور پدید آورده است. فدراسیون تکواندو کبک دختران نوجوان مسلمان و محجبه تیم ملی این استان را از شرکت در رقابت‌های ملی منع کردند. در این مورد گزارش داریم از مریم اقوامی.
موضوع حجاب زنان مسلمان به ویژه در بازی‌های ورزشی به بحث داغ رسانه‌های کانادا و رعایت آزادی‌های فردی و مدنی مردم این کشور بدل شده است. اخیراً فدراسیون تکواندو استان کبک یک گروه 5 نفره از دختران تیم ملی تکواندو کانادا را که به دلیل عقاید مذهبی خود حجاب به سر داشتند، به دلیل آنچه که مقامات این فدراسیون نگرانی پیرامون امنیت و سلامت آنها نامیده، از حضور در یک تورنمنت ملی منع کرد. این دختران مسلمان 8 تا 13 ساله تیم تکواندو مونتریال که به چالش با مقامات مسئول برخاستند، خواهان به سر گذاشتن روسری زیر کلاه محافظه بازی‌های تکواندو شدند. بر اساس قانون رقابت‌های فدراسیون جهانی تکواندو، در عمل رعایت حجاب زنان مسلمان شرکت کننده در این بازی‌ها منع نشده و در سال‌های گذشته در رقابت‌های اروپایی در هلند که با شرکت بیش از 55 کشور جهان برگزار شد، از پوشش اسلامی زنان ممانعت به عمل آورده نشده بود. گرچه رئیس فدراسیون تکواندو کانادا اعلام کرده است حجاب نباید عاملی برای حذف این دختران نوجوان از شرکت در مسابقات ملی و بین‌المللی شود، اما مقامات فدراسیون کبک با تصمیم منع این نوجوانان از حضور در رقابت‌ها جنجال بسیاری به پا کردند. رسانه‌ها و فعالان حقوق مدنی و آزادی‌های مذهبی تصمیم مقامات این فدراسیون را مورد پرسش قرار دادند. بحث رعایت حجاب دختران نوجوان تیم تکواندو به پارلمان و سطوح عالی رتبه دولت فدرال کانادا نیز راه باز کرده است. گرچه برخی سکوت دولت محافظه‌کار کانادا را به حمایت از این ممنوعیت تعبیر کردند، اما برخی از وزرا و نمایندگان احزاب مختلف پارلمان خواستار آزادی در نوع پوشش مسلمانان کانادا شدند. از سوی دیگر یک استاد کانادایی غیر مسلمان دانشگاه مکمستر در مونتریال در اقدامی به منظور حمایت از آزادی‌های زنان مسلمان داوطلبانه یک روز در هفته با حجاب اسلامی بر سر کار حاضر شده و دیگر استادان و دانشجویان این دانشگاه را نیز به این امر تشویق کرده است. این در حالی است که دختران محجبه و مسلمان این دانشگاه به رسانه‌های کانادا گفتند هرگز برای رعایت پوشش اسلامی از سوی مقامات و یا عموم مردم کانادا تحت فشار و یا حتی تهدید قرار نگرفتند. نشریه کانادایی همیلتون اسپکتیتور در سرمقاله روز شنبه خود جنجال خبر مربوط به منع رعایت حجاب در کانادا و اروپا را با چالش زنان ایرانی که خواستار آزادی فردی در نوع پوشش و حجاب خود در جمهوری اسلامی هستند مقایسه کرده و از نقش رسانه‌ها در انعکاس خبر خواست ایرانیان برای احقاق حقوق فردی و اجتماعی انتقاد نموده است. دایان راینهارت نویسنده این مقاله با اشاره به حمایت از حقوق برابر زنان سراسر جهان با مردان، تلاش زنان ایرانی که خواستار رفع تبعیض و نابرابری در جامعه مردسالار ایران شدند، مبارزه برای حقوق بشر نامیده است. وی زندگی دشوار زنان ایران را غیر قابل پذیرش و قرون وسطایی نامیده و از دولت مردان کانادا به ویژه در استان کبک که زنان با پوشش اسلامی و روبنده را از حق رأی در انتخابات شهری، استانی و دولت فدرال منع کرده خواسته است تا با بازبینی رفتار خود در قبال زنان مسلمان به حمایت بین المللی از زنان جوامعی همچون ایران بپردازد که حقوق ابتدایی آنها نقض می شود. نویسنده این نشریه بحث پیرامون رعایت حجاب را یک امر صرفاً سیاسی نامیده که به بهانه‌ای برای نقض حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی زنان بدل شده است. مریم اقوامی، ترانتو.
هفت روز هفته در واشنگتن.
شنبه ها ساعت 10 شب و چهارشنبه ها ساعت 1 بامداد. کریستوفر هیل، معاون وزارت امور خارجه ایالات متحده و نماینده این کشور در گفتگوهای شش جانبه منظور حل بحران هسته‌ای کره شمالی، میگوید پیونگیانگ به موافقتنامه ماه فوریه مبنی بر توقف فعالیت عمده‌ترین راکتور هسته‌ای در کره شمالی متعهد است. بنا به موافقتنامه ماه فوریه میان 6 کشور شرکت کننده در مذاکرات، کره شمالی میبایست ماه گذشته فعالیت این نیروگاه را متوقف میکرد. در این مورد گزارش داریم از لیلی صدر.
کریستوفر هیل، معاون وزارت امور خارجه ایالات متحده میگوید در حالی که مسئله سرمایه کره شمالی در بانک دلتای آسیای ماکائو هنوز عمده‌ترین مانع بر سر راه خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی است، اما پیونگیانگ به جامعه بین‌المللی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطمینان داده که به تعهدات خود پایبند است.
They have communicated directly to us. They have communicated to other members of the six-party talks.
آنها به طور مستقیم با ما گفتگو کردند. آنها با دیگر کشورهای شرکت کننده در گفتگوهای شش جانبه به منظور حل بحران هسته‌ای کره شمالی گفتگو کردند. آنها آشکارا به ما و به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفتند که به اجرای موافقتنامه ماه فوریه متعهدند.
Fulfilling their part of these of the February agreement.
بر پایه موافقتنامه‌ای که میان کشورهای شرکت کننده در گفتگوهای شش جانبه به منظور خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی در ماه فوریه به امضا رسید، پیونگیانگ موظف بود فعالیت نیروگاه هسته‌ای یانگبایون، عمده‌ترین نیروگاه هسته‌ای در کره شمالی را ماه گذشته متوقف کند. اما به دلیل اینکه 25 میلیون دلار سرمایه این کشور که از سوی مقام‌های ماکائو و به درخواست ایالات متحده در بانک دلتای آسیای ماکائو مسدود شده بود به حساب کره شمالی واریز نشد، پیونگیانگ از توقف فعالیت راکتور یانگبایون سرباز زد. ایالات متحده بانک دلتای آسیای ماکائو را متهم کرده بود که در پولشویی و چاپ دلار تقلبی به کره شمالی کمک می‌کند. اختلاف‌ها در مورد 25 میلیون دلار سرمایه کره شمالی در بانک ماکائو حل شده است، اما کریستوفر هیل می‌گوید روند انتقال سرمایه پیونگیانگ بسیار پیچیده است. کریستوفر هیل می‌گوید به رغم اینکه تردیدهای بسیاری در مورد اجرای موافقتنامه ماه فوریه میان کشورهای شرکت کننده در گفتگوهای شش جانبه به منظور خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی وجود دارد، اما او معتقد است که فعالیت نیروگاه هسته‌ای یانگبایون می‌تواند تا پایان سال جاری متوقف و این نیروگاه پیاده شود. در ازای توقف فعالیت نیروگاه هسته‌ای یانگبایون از سوی کره شمالی، سایر شرکت کنندگان در مذاکرات باید 950 هزار تن سوخت به عنوان کمک در اختیار این کشور قرار دهند. معاون وزارت امور خارجه ایالات متحده میگوید با این اقدام‌ها دو مرحله کلیدی موافقتنامه ماه فوریه کامل خواهد شد.
But I think we can put ourselves into the position that by the end of this calendar year, I should say the latter part.
اما من فکر می‌کنم که می‌توانیم انتظار داشته باشیم تا اواخر سال جاری مرحله اول و دوم این خلع سلاح هسته‌ای پیونگیانگ انجام شده باشد و ما در حال انجام مرحله سوم این طرح باشیم.
To work on phase 3.
کریستوفر هیل میگوید برای اجرای مرحله سوم این موافقتنامه به مذاکرات جدی‌تری نیاز است، زیرا مرحله سوم شامل پیاده کردن این راکتور خواهد بود و تصمیم گیری در این باره که با بقایای آن چه باید کرد.
لیلی صدر. پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238. جایزه مدافعان حقوق بشر مارتین انالز امسال به مدافعان حقوق بشر از کشور سریلانکا و بروندی تعلق گرفته است. 11 سازمان بین‌المللی حقوق بشر از جمله سازمان نظارت بر حقوق بشر عفو بین‌الملل و سازمان حقوق بشر اول عضو هیئت داوران انتخاب این جایزه معتبر جهانی هستند. سال گذشته اکبر گنجی روزنامه‌نگار ایرانی که به دلیل مبارزاتش در رابطه با نقض حقوق بشر سالها زندانی بود، جایزه مارتین انالز را به خود اختصاص داد که طی یک مراسم باشکوه با شرکت کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو آن را در ماه اکتبر دریافت کرد. در مورد گزارشی داریم از الهه هیکس.
سازمان‌های نظارت بر حقوق بشر عفو بین‌الملل و سازمان حقوق بشر اول که هر سه آنها عضو هیئت داوران انتخاب کنندگان جایزه مارتین انالز برای مدافعان حقوق بشر هستند، با انتشار بیانیه‌های جداگانه‌ای اعلام کردند که برندگان جایزه مارتین انالز در سال 2007 به مدافعان حقوق بشر از کشورهای سریلانکا و بروندی تعلق یافت. همه ساله 11 سازمان بین‌المللی مدافع حقوق بشر جایزه مدافعان حقوق بشر را که برای یادبود مارتین انالز، بنیانگذار سازمان عفو بین‌الملل و دبیر کل این سازمان در دهه 70 بنیان گذاشته شده، جوایزی به مدافعان حقوق بشر در نقاط مختلف جهان اهدا می کنند. اکبر گنجی، روزنامه نگار برجسته از ایران، جایزه مدافعان حقوق بشر مارتین انالز را در سال 2006 به خود اختصاص داد که طی مراسم باشکوهی در ماه اکتبر سال گذشته با شرکت کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد آن را دریافت کرد. برندگان این جایزه از کشور سریلانکا عبارتند از آقایان رجان هول و کپالیسکام سریتاها. این دو نفر از بنیانگذاران سازمانی به نام معلمان دانشگاهی حقوق بشر در شهر جفنا هستند که به طور سیستماتیک و مستمر نقض حقوق بشر توسط دولت سریلانکا و همچنین شبه نظامیان گروه ببرهای تامیل را ثبت و نظارت کردند و با به خطر انداختن جان خود گزارش‌هایی درباره نبردهای نظامی در سریلانکا و اثرات آن بر کودکان، زنان و اقلیت‌های قومی را در 18 سال گذشته منتشر کردند. پیر کلاور مپنیپا از کشور بروندی، برنده دیگر جایزه مدافعان حقوق بشر مارتین انالز در سال 2007 می باشد. این مدافع حقوق بشر تا سال 1994 یک پلیس بوده و به اتهامات کاذب 2 سال را در زندان سپری کرده و به محض آزاد شدن سازمان غیر دولتی تأسیس کرد که هدف آن حمایت از حقوق زندانیان است. در حال حاضر 9000 نفر زندانی در زندان‌های پر از ازدحام بروندی فقط در انتظار محاکمه خود به سر می‌برند. این مدافع حقوق بشر به اعمال شکنجه در زندان‌های بروندی اعتراضات متعددی داشته و مقامات نظامی و پلیس این کشور را وادار به پاسخگویی نموده است. رئیس هیئت داوران جایزه مدافعان حقوق بشر مارتین انالز، آقای هانس تولن، میگوید دریافت کنندگان این جوایز سمبل جنبش‌های مدافع حقوق بشر در کشورهایشان هستند. آقای تولن اضافه می‌کند در کشورهایی که طرفداران و مدافعان احقاق حقوق مردم به طور روزمره با خطر روبرو هستند. در همین رابطه داوران 11 سازمان بین‌المللی حقوق بشر جایزه مارتین انالز از دولت‌های سریلانکا و بروندی خواستار حفظ جان و امنیت این مدافعان حقوق بشر شدند.
الهه هیکس گزارش می‌دهد. این بود مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. اما در پایان برنامه نگاه کوتاهی داریم به عنوان مهمترین خبرهای جهان. روز شنبه 10,000 نفر از مردم ترکیه با حضور در خیابان‌های شهرهای این کشور بار دیگر از نظام عرفی و جدایی دین و دولت حمایت کردند. تظاهر کنندگان ضمن مخالفت با نامزدی عبدالله گل، نامزد حزب عدالت و توسعه برای تصدی مقام ریاست جمهوری، خواهان کنارگیری وی شدند. حزب عدالت و توسعه ریشه های اسلامی دارد و مردم ترکیه نگرانند با حضور عبدالله گل در مقام ریاست جمهوری مبانی جدایی دین و دولت در این کشور تضعیف شود. پلیس پاکستان روز جمعه 400 نفر از فعالان اپوزیسیون دولت پاکستان را بازداشت کرد. تا از برگزاری تظاهرات روز شنبه در حمایت از افتخار محمد چادری، حاضیالقضات برکنار شده این کشور جلوگیری کند. قرار است آقای چادری عصر شنبه برای سخنانی برای اعضای کانون وکلای لاهور ایراد کند. یک سخنگوی شبه نظامیان طالبان به رسانه‌ها اطلاع داده است که ضرب العجل تعیین سرنوشت اریک دامورفریل گروگان فرانسوی را تمدید کرده است. طالبان در ازای آزادی این گروگان فرانسوی، خواهان خروج نیروی 1100 نفری فرانسه از افغانستان و آزادی همه زندانیان طالبان از زندان‌های افغانستان شده است. دفتر دیکشنی معاون رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد وی روز سه‌شنبه به خاورمیانه سفر خواهد کرد. آیشنی در این سفر از کشورهای عربستان، امارات متحده عربی، مصر و اردن دیدار خواهد کرد. و در پایان اینکه اتحادیه اروپا نسبت به زندانی و محاکمه شدن دو فعال حقوق بشر در ازبکستان ابراز نگرانی کرده است. بخش بعدی خبرهای رادیو فردا را ساعت 1 بامداد خواهید شنید. با ما باشید.